اقتصاد پایدار. سلام خانم ها آقایان، شاخص نرخ بیکاری یکی از شاخص های نشان دهنده میزان رونق اقتصادی در کشور است و طبیعی است که در یک اقتصاد پویا و روبه رشد این شاخص روند کاهشی خواهد داشت، زیرا در پی رونق اقتصادی و گسترش تولید تعداد بیشتری از مشاغل و نیروی کار لازم خواهد بود. کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در کشور از جمله مسائل بسیار اساسی و مهم در اقتصاد امروز ایران است. با گفتگوی ویژه امروز همراه باشید.
با برنامه اقتصاد پایدار در خدمتون هستم. در این برنامه به دنبال راهکارهایی برای رسیدن به اقتصاد پایدار کشور عزیزمون ایران هستیم و در این ارتباط من رحمان خانی گفتگو میکنم با مهمان ارزشمند و بزرگوار این برنامه، جناب آقای حسین کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی. جناب کاشانی پور سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و همکاران و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. جناب کاشانی پور، خیلی ها بر این باورن که اقتصاد مقاومتی یک تاکتیک زودگذر و گذراست. آیا با این نظر شما موافق هستید؟
محتوای سیاست‌های کلی ابلاغ شده نشون میده که اقتصاد مقاومتی یک تاکتیک مقطعی و واکنشی نسبت به پدیده‌های جاری نیست.
بله.
بلکه یک دکترین و یک گفتمان تمام عیاره که افق تبدیل کردن کشور به اقتصادی توسعه یافته و یک قدرت اقتصادی بین المللی رو پیش رو داره.
بله.
ببینید، ما وقتی که به سند چشمنداز نگاه میکنیم، در چشمنداز 1404 اونجا هم تاکید بر این شده که دارای رتبه اول در حوزه اقتصاد و فناوری.
بله.
خب این دوتا هم به هم پیوستگی هم دارن، هر دو حوزه به هم دیگه سرویس میدن. با توجه به شرایطی که ما داریم، با شرایط ترسیم صحنه جهانی نسبت به اقتصاد و وضعیت کشور ما، این یک در واقع گفتمان تمام عیاره که مقاومت در برابر تهاجم اقتصادی رو باید رقم بزنه. مقاومت در برابر ساختار غلط اقتصادی رو باید زمینه سازی بکنه. فساد، بوروکراسی هرزبرنده استعدادها و ظرفیتها، راندخاری و به طور خلاصه میگه مقاومت در برابر هر عاملیه که مانع ایجاد اقتصادی پویا و سالم متناسب با مبانی و ظرفیتهای انقلاب و جمهوری اسلامی باشه. ما مبانیمون، ظرفیتهامون که برای این کشور و نظام باید تعریف بشه، یک سری از موانع الان جلوشو گرفتند. ما به مبانی اقتصادی خودمون نرسیدیم. آرزوی امام و آرزوی مقام معظم رهبری این بود که عدالت اجتماعی در کشور ما، عدالت اقتصادی در کشور ما نهادینه بشود و زمینه‌های اقتصادی سالم، پویا، با توأم با عدالت و متحرک رقم بخوره. اما خب موانعی وجود داره. خب این موانع چی هن؟ ساختار غلط، فساد، بوروکراسی هایی که استعدادها رو هرز میبرن و ظرفیتها رو نمیگذارن به شکوفایی برسن و راندخاری هایی که عدالت رو زیر پا میگذارن. خب اینها رو باید اقتصاد مقاومتی در نوردد. اساسا این گفتمان اقتصاد مقاومتی ظرفیت ساز برای اقتصاد کشور، چه در حوزه ساختاری و چه در حوزه عملیاتی، که با تمامی این مؤلفه ها مقابله بکنه، مقاومت بکنه در برابر اینها، تا یک اقتصاد پویا و سالم متناسب با مبانی الهی خودمون داشته باشیم. مبانی الهی ما عدالت رو به عنوان یک ارزش بالا نگاه میکنه. خب این باید تو اقتصاد ما جاری باشه. شرایط اقتصادی که الان ما دوچارش هستیم، آسیب‌های اقتصادی که امروز ما داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، به هیچ وجه ظرفیت رقم زدن عدالت رو تو حوزه اقتصادی نداره. اما اقتصاد مقاومتی این در دل گفتمان هست، در دل گفتمان اقتصاد مقاومت، در دل سیاست‌های ابلاغی این مبارزه با هر گونه فساد، هر گونه راندخاری، هر گونه مانعی که این اقتصاد پویا و سالم رو متوقف بخواهد بکند وجود داره.
اقتصاد پایدار، عزت ایران.
اقتصاد مقاومتی در واقع گفتمان رسیدن به یک اقتصاد جامعه که توی اون همه فعالیت ها و رشته های اقتصاد ملی با همدیگر هم همبستگی دارن، هم هماهنگی دارن و یک مجموعه متجانس رو تشکیل میدن و زمینه برخوردهای مقطعی به هیچ وجه نمیتونه اون رو رقم بزنه. پس باید به عنوان یک گفتمان تمام عیار دیده بشه و آنچه که یک گفتمان تمام عیار نیاز داره اینه که بتونه خصومت‌ها رو از این دیدگاه برطرف بکنه. یه سری منازعه و خصومت وجود داره در برابر این حرکت گفتمانی، چون میگیم گفتمان کلا خودش منازعه برانگیزه، چون یه گفتمان هایی الان غالب هستن، یه گفتمانی میخواد بیاد گفتمان جایگزین بشود.
بله.
خب طبیعیه که اون مخالفت ها وجود داره. پس این مقابله با گفتمان های رقیب باید اتفاق بیفته. یکیش اینه که بعضیا میان توی یک اقدام بحث های ژورنالیستی و در واقع حاشیه‌ای خیلی سطحی میان اقتصاد مقاومتی رو یک تاکتیک موقت در برابر تحریم ها معرفی میکنن و اینقدر تقلیلش میدن که این کاملا غلطه، کاملا غلطه. یا یک معادل آبرومندانه برای ریاضت اقتصادی، بعضی کشورها اومدن مطرح کردن ما ریاضت اقتصادی رو باید پیش ببریم، میان میگن ریاضت این اقتصاد مقاومتی ما در واقع همون ریاضت اقتصادی. کاملا غلطه. آنچه که رهبر عزیز انقلاب فرمودند و آنچه که ابلاغ سیاست کردن این نیست. یک گفتمان تمام عیار حاوی تمامی زمینه های ایجاد یک اقتصاد پویا و از بین برنده مقاومت های شکننده.
ممنونم از حضورتون. در این برنامه اشاره فرمودید که یک تاکتیک موقت نیست، بلکه یک دکتریان جامع برای اقتصاد پویا هست و اصلا متناسب با اقتصاد ریاضتی که در غرب معمول هست نبوده و یک دکتریان خاص هست که برای اقتصاد پویا لازم هست. از حضور شما در این برنامه سپاسگزار هستم.
مسائل اقتصادی یکی از مسائل مهم است که همواره مقام معظم رهبری به آن توجه دارد. ایشان چه در نامگذاری سالها و چه در سخنرانی‌ها و پیام‌های گوناگونشان پیوسته بر جنبه‌های گوناگون اقتصاد و اهمیت آن تأکید کرده و آن را بر جنبه‌های دیگر مثل سیاست و فرهنگ اثرگذار دانسته است. مسئله اقتصادی در امنیت و فرهنگ و عزت و برجستگی سیاسی در کشور و در حضور جهانی تأثیرگذار است. مسئله اقتصادی بسیار مهم است. در اسلام پرداختن به امور اقتصادی مردم جزو اوجب واجبات حکومت هاست. با گفتگوی ویژه امروز همراه باشید.
با برنامه اقتصاد پایدار در خدمتتون هستیم و در این ارتباط من رحمان خانی گفتگو می‌کنم با مهمان بزرگوار و ارزشمند این برنامه، جناب آقای دکتر سلیمان عبید، کارشناس روابط بین‌الملل و مدرس دانشگاه. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام بر شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر، ما اگر بخوایم در ارتباط با اقتصاد پایدار صحبتی داشته باشیم، اولا اقتصاد پایدار چه اقتصادیه و چه مؤلفه‌هایی داره؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اقتصاد پایدار متکی به تولید انبوه و تولید کالاهای شاخصی است که هم در داخل و هم در نظام منطقه‌ای و بین‌المللی خواهان داشته باشه و مشتری‌هایی داشته باشه و بتونه خلاصه رقابت پذیری را در مقابل اقتصادهای هم نوع خود داشته باشه، یعنی در نظام بین‌المللی و منطقه‌ای قدرت رقابت پذیری داشته باشه و در حوزه داخلی هم کاهش تورم، یعنی کشورهایی که پایدارن اقتصادشون سعی میکنن که تورمشون رو در حد صفر یا یک رقمی یا کمتر از مثلا عدد 7 و 8 اینا داشته باشن و این کشورها سعی میکنن که مواد خام کمتر بفروشن، یعنی کشوری که اقتصادش متکی به مواد خام قطعا نمیتونه یه اقتصاد پایدار داشته باشه، چون مثلا وقتی نگاه میکنی یه کالای مثل نفت که ایران به صورت خام میفروشه، بازارش یعنی تعیین بازار و همچنین سطح قیمت و سطح تولید دست خودش نیست، بایستی دیگران تایید بکنن و دیگران اوکی بدن که این چقدر تولید بکنه، بالا پایین قیمتش دست ایران نیست، میتونی یه شوک در نظام جهانی بهش وارد بشه و ضربه پذیری بکنه. ما کشورهای جهان سوم که اقتصاد ناپایداری دارن بیشتر کالای خام فروش کردن،
خام فروش هستن.
آره، شما در 70-80 سال اخیر در اقتصاد ایران نفت حرف اول میزنه و ما سعی کردیم که دائم اینو از بودجه کشور کنارش بزنیم، ولی همچنان بار سنگین دولت و اقتصاد ایرانه و اقتصاد ایران گاه بیگاه ناپایدار میکنه. در دورهای مختلف ما شک نفتی در دوره آقای دکتر مصدق داشتیم، در زمان جنگ تحمیلی شک داشتیم و همچنین زدن کشتی های نفتی و در دوره الان هم تحریم های بین المللی علیه ایران، اقتصادی که متکی به مواد خام باشه اون اقتصاد میتونه از طریق رقیبان یا حتی دشمنان یا کسانی که میخوان امتیازی بگیرن فشار بیارن و ثبات قیمت و امنیت رو به هم بریزن، امنیت انرژی و امنیت
دا. یعنی علاوه بر خام فروشی به تک محصولی وابسته بودن دوچندان کردن.
آره، اصلا هم تک محصولی و هم خام فروشی، مثل باز کشوری دیگری مثل مصر که اون پنبه تولید میکنه، یعنی بازار فروش پنبه است. بله. بازم مثل ماست هم خام فروشی میکنه و نمیتونه الیاف و تبدیل بکنه به فراورده های جدید. ما اگر بخواهیم اقتصاد پایدار داشته باشیم بایستی از فراورده های نفت و گاز اینها را فراورده هاشون را بفروشیم، صادر بکنیم به جای خام فروشی، بعد بیاییم بر بومی گزینی اقتصاد داخلی ببینیم که در دوره های مختلف ایرانی ها در دوره مثلا دوره قاجار، قبل از دوره قاجار یا 200-300 سال قبل از اون، تجربه های حتی 1000 سال قبل از اون، ایرانی ها چه نوع اقتصادی داشتن، ایرانی ها هم مبادلاتی داشتن در نظام بین الملل از نظر اقتصادی، تجارتی داشتن، چه شد که اونها دچار چنین شوکهایی نشدن. درست اقتصاد هرچه مدرنتر و نیازهای مردم هرچه به صورت کیفی بالا بره این تنش‌ها در بازار اقتصاد و ناپایداری اقتصاد وجود داره، ولی در کل ایرانی ها هم سابقه کشورداری و تجارت در نظام بین الملل دارن.
اقتصاد پایدار، عزت ایران.
یکی از شیوه هایی که باز اقتصاد ناپایدار میکنه در یک کشور، اگر واردات بیش از صادرات باشه، یعنی اون کشور تولیداتی نداشته باشه، دائم مصرف کننده باشه و تولید آنچنانی نداشته باشه، وارد کننده بزرگی باشه، این کشور ضربه پذیریش خیلی زیاده و اقتصادش هم ناپایداره. هیچی دیگر از عواملی که اقتصاد ناپایدار میکنه عدم سرمایه گذاریه، و اگر یک کشور نتونه سرمایه گذاری مطلوبی در داخل انجام بده، از مساعدت‌های بین‌المللی کمک نگیره، هم از نظر تکنولوژی، از نظر سرمایه، از نظر کارشناس مبادله با هم داشته باشن، بدون اینکه تحت سلطه قرار بگیره یا امتیازهای خاصی را بده، نوع مبادله بر اساس برابری باشه، قطعا اقتصاد پایدار خواهد ماند. یکی از ویژگی‌هایی که اقتصادهای کشورها را پایدار می‌کنه، برنامه‌ریزی منظم و ثبات برنامه‌ریزی. یکی ثبات سیاسی و ثبات برنامه‌ریزی هم می‌تونه در اقتصاد پایدار کمک بکنه. اگر تصمیم‌ها دائم عوض بشه و ثبات سیاسی هم وجود نداشته باشه، برنامه‌ریزی استراتژیک و چشمنداز هم نباشه، اقتصاد قطعا ناپایدار خواهد ماند. در اقتصاد پایدار بایستی آینده، افق آینده رو دید، یعنی وضعیت جمعیت و افزایش جمعیت رو دید که جمعیت مثلا در 20 سال دیگه چقدر میشه، نیازمندی های جمعیت 20 سال دیگر چه هست، چون الان اگر جمعیتی کودک و نوجوان هست، سطح خواسته ها و انتظاراتش محدوده، ولی همین جمعیت وقتی به رشد کامل برسه، قطعا نیازها و انتظاراتش از کشور و دولت بالاتر خواهد رفت، از خانواده بالاتر خواهد رفت، و اگر فکر نشه به نیازمندی های جمعیت در 10 سال آینده، 20 سال آینده، اقتصاد هم ناپایدار خواهد ماند. ما یکی از عللی که الان شوک‌های اقتصادی به کشور ما وارد میشه، علتش اینه که در 20 سال گذشته، در 10 سال گذشته تصمیم گیرندگان اقتصادی جمعیت الان رو لحاظ نگردن، که این جمعیتی که الان داره به عنوان یه جمعیت فعال وارد بازار کار میشه، ورسه این جمعیت نیازمندیاش چطوره، این
20 سال بعد چه نیاز،
20 سال بعد چه نیازهایی از نظر اشتغال، از نظر انتظارات، از نظر خواسته ها و نیازهاشو بایستی بررسی بکنیم. یکی دیگر از مؤلفه های اقتصاد پایدار اشتغال و کارآفرینی هست. اگر اشتغال در یک کشور مطلوب باشه، یعنی اشتغالی که الان هم جهانی شدن این اشتغال‌های کاذب رو تهدید می‌کنه، یعنی فرض کنید اگر اومدیم به یه فردی، به یه مجموعی، به تعدادی از افراد وام خود اشتغالی داشتیم، بدون اینکه آموزش بدیم، بدون اینکه بیاییم خلاصه جنبه‌های مثبت و آثار جهانی شدن رو بر روی این شغل ببینیم، بیاییم هزینه بکنیم، این هزینه فایده نداره. یعنی بایستی شغل پایداری باشه. یکی از ویژگی‌های باز اقتصاد پایدار اینه که کارمندش یا حتی کارگرش، اون کسی که کار میکنه، شغل استخدام دائم هست. یعنی قراردادی، نمیدونم خرید خدمتی، شما در کشورهای ژاپن و امریکا چنین چیزهایی رو نمیبینید که فرد تضمین شغلی نداشته باشه،
دغدغه برای شغل
نداشته باشه. وقتی استخدام باشه، قطعا انگیزه کارگرگرایی و انگیزه این که بتونه سوددهی بیشتری داشته باشه، تولید بیشتری داشته باشه، کار بیشتری داشته باشه، در اقتصاد پایدار اونجا خودشو نشون خواهد داد. پس اینها عوامل و مؤلفه هایی هستن که در اقتصاد پایدار میتونه نقش داشته باشه. و مهمتر از همه، مبنای اصلی اقتصاد پایدار مبنای علمیه. الان اقتصاد جهانی، فرض کنید سرمایه‌داری، حالا ما کاری به غلط یا درستش نداریم، ولی مبنای خودش رو جهانگیر و عالمگیر کرده. یعنی بسیاری از کشورهای دنیا به سمت این الگو رفتن، تبعیت کردن، سعی کردن که اینو جهانی بکنن. ما اگر خواستیم ورسه مبنای اقتصادمون و مبنای پایداری داشته باشه، بایستی علمی و اونم علم فراگیر.
متشکرم آقای دکتر. اشاره فرمودید به تعریفی از اقتصاد پایدار که فرمودید متکی به تولید انبوه و تولید کالای شاخصیه که هم در داخل و هم خارج از کشور مشتری داشته باشه، و به مؤلفه های اقتصاد پایدار اشاره فرمودید، در جمله جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، فروش مصنوعات نفتی به جای خام فروشی و افزایش صادرات کالای دیگه، برنامه‌ریزی مدون برای آینده داشته باشه، رصد رشد جمعیت و نیازسنجی جمعیت آینده رو داشته باشه، به اشتغال و کارآفرینی فکر بکنه. از حضور شما در این برنامه سپاسگزار هستم و از شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردن. خدا یار و نگهدارتون باشه.
با تشکر از اینکه این برنامه رو شنیدید با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
شما می توانید نظرات خودتون را از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
Thank you. کز بحر ما بر آسمان گردان شده است این مشعله، کز بحر ما بر آسمان گردان شده است این مشعله. صورت غیبی رسد و صورتت بیرون کشد، آی آی دارم آقدم که از جعد پیچا پیچ او مشکل شده است این مسئله، اما در این راه از خوشی باید که دامن برکشی. زیرا ز خون عاشقان آغشته است این مرحله، زیرا ز خون عاشقان آغشته است این مرحله.